أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن الرضا والحسين المصطفى وجميع الأوصياء مصابيح الدجى، وصل على من بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء. مولانا صاحب الأسوأ الزمان، عرض سلام و وقت بخير دارم خدمت شما عزیزان و گرامیان بینندگان شبکه جهانی ولیعصر از برنامه راه روشن، برنامه‌ای که به شبهات دیگراندیشان شیعی پاسخ میده. ما در جلسات گذشته این برنامه پرداختیم به شبهات افراد مختلف از جمله آقای سروش. در جلسه قبل به شبهه‌ای که از آقای سید کمال حیدری مطرح شده پاسخ میدادیم اجمالا، اگرچه ایشون رو ما حالا نباید دیگراندیش بنامیم به اون اصطلاح رایج، چون ایشون صحبتایی که مطرح کرده خودش بعداً آمده سعی کرده یه جوابی براش بده، اما به هر صورت نمون صحبت‌ها بر اساس موازین علمی بود و نه پاسخ‌هایی که داده شده، که حالا انشالله امشب به این ما مفصل خواهیم پرداخت. اجمالاً عرض می‌کنیم از ایشون یک کلیپی در مورد مسئله قرآن مطرح شده بود که حتی تعدادی فکر کردن ایشون راجع به تحریف قرآن صحبت کرده، که عرض کردیم خیر، ایشون اصلا اعتقاد به تحریف نداره، کتاب در مورد عدم تحریف قرآن داره، ولی آن چیزی که هست ایشون تشکیک در قرائات کرده است و بعد هم یه راهکاری ارائه کرده برای قرائات که حالا انشالله به اون خواهیم پرداخت. اما آن چیزی که از صحبت‌های آقای سید کمال حیدری است، اولین مسئله این که متن قرآن، آن چیزی که به عنوان مکتوبی قرآن است، آن چیزی که به عنوان سواد سیاهه قرآن شناخته می شود، او صحیح است، او متواتر نقل شده با اختلافات بسیار جزئی، یعنی همینی که هستش ما می توانیم بگوییم با اختلافات بسیار جزئی این در واقع همون چیزی که بر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده و نوشته شده برای اولین بار. البته ایشون یک استثناءهایی مطرح میکنه که مثلا میگه حالا تغییر کردن بعضی کلمات به هم معناهاش در اون صدر اول رایج بوده و اینها. این رو من اجمالا یک اشاره برای دوستان بکنم، چون یک مسئله بسیار مهمی است. در اون صدر اول با توجه به این که خیلی از افراد به فرمایشات رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بی دقت بودند، به جای اینکه نقل به نصوص بکنند آیات قرآن رو، دقیقاً هر آنچه که در خود آیه آمده بیان بکنند، می آمدند و آیات رو نقل به معنا می کردند و برای این قضیه حتی در کتب اهل سنت روایاتی از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم هم نقل شده. اگر اتاق فرمان تصویر روز کنن، در ملتقی اهل الحدیث که از مهمترین بحثایی که دعواشون شده بود و آخر هم نتوانستند جواب بدهند، اشکال حول قرائت القرآن بالمعنا فهل من مجیب، بحث در مورد این که آیا میشه قرآن رو به معنا نقل کرد، آیا پاسخ دهنده‌ای هست، و بعد میاد عبارت رو مطرح میکنه که پیغمبر گفت اگر غفور الرحیم رو بگی رحیمن غفورا اشکال نداره، سمیان علیما رو بگی علیمن سمیا اشکال نداره، فقط آیه عذاب رو نباید با رحمت تموم بکنی، آیه رحمت رو نباید با عذاب تموم بکنی. و بعد میگه البانی هم صحیح دانسته. عبارتی که نقل میکنه از ابن حجر عسقلانی بسیار عجیبه. ثبت عن غیر واحد من الصحابه انه کان یقرا بالمرادف ولو لم یکن مسموعا له. مثلا از ابن مسعود نقل شده که کل اهن المنفوش رو، اهن رو میومد به معنی صوف ترجمه میکرد. اهن همون صوفه دیگه، پشم گوسفند، مثل پشم گوسفندی که زده شده باشد، کل اهن رو میگفت که صوف، اصلا اینطور میخوند. آقا قرآن اومده کل اهن، خب تو چرا اینجوری میخونی؟ حالا اگر قرائت ابن مسعود صوف باشه، آیا ما میتونیم اینطوری بخونیم؟ این که قطعا نمیشه. این مسئله خارج از اون به اصطلاح مسئله مکتوبی قرآن و اون سواد قرآنه. این که ما میگوییم سواد قرآن ثابت است، تغییر ناپذیر است، سواد نقل به نص قرآن، نه نقل به معنای قرآن. ما همون سواد و سیاهی نقل به نص قرآن را متواتر می دانیم. این برای ما امر قطعی است.
اما در همون صدر اول نقل های به معنای بوده، مثل قرائت عبدالله بن مسعود، بعضی از جاها که از قرائت ابی و دیگران نقل شده، و در قرون بعدی افرادی بودن واصل میگفتن اصلا جایز میتونست این کار رو، یا افراد دیگری از جمله اگر حالا داشتم عبارتشو، بله، نحاس، در مورد نحاس هم نقل شده که اساسا قرائت تفسیری رو جایز میدانست. خب این یک نظر بوده نزد علمای اهل سنت و این براشون خیلی جایز و رایج میدونستن، ولی این ضرری به تواتر مکتوبی قرآن نمیزنه. پس این نیستش که ما گیم آقا مکتوب قرآن متواتر است ولی حالا یک جمله زیاد و کم بشه، نه این نیست، نه، همون مکتوب موجود رو باید بخوانیم. این نکته اول. پس اشکال اول در اون فرمایشات آیه سید کمالی بود که اون تفسیری که برای متواتر بودن مکتوب قرآن ارائه کردن، این تفسیر یک تفسیر اشتباه بود. بعد از این میان مسئله رو مطرح میکنن، میگن ما یک قرائت از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بیشتر نداریم. چند جور قرائت نیستش، پیغمبر 10 جور نخوندن، یه جور خوندن. حالا بعد که اون رو نوشتن در سطر اول، موقع خوندنش بعضی اجتهادی عمل کردن، ا رو ا خونده، ا رو او خونده، همون طوری که اجتهادی کلمات رو بعضی عوض کردن، مثل ابن مسعود اجتهادی بعضی حرکات رو عوض کردن. کلیپ شماره 1 را یلوز کنیم با هم ببینیم، ممنون میشم.
اصل اول، اونی که از نظر بحث فقهی و کلامی و علم قراءات و بگذارت کنه، علم قرآن یا علوم قرآن ثابت شده، اینه که اساساً قرآنی که نازل شده بر قلب پیامبر با یک قرائت بوده. یعنی پیامبر اکرم، برای مثال پیامبر اکرم وقتی میرسیده به قوله تعالی مالک یوم الدین، یقینا به حسب ادله‌ای که دست ما هست، یا مالک یوم الدین میخوانده یا ملک یوم الدین میخوانده. اینطور نبوده که پیامبر قرائت‌های متعدد در لفظ قرآنی داشته باشه.
خب این دومین مقدمه از فرمایشات ایشونه که ما این مقدمه رو قبول داریم. پس مقدمه اول، متن قرآن متواتر است، این رو ما قبول داریم، البته با تفصیلی که ایشون گفتن، خیر، با تفصیل دیگری. دوم، پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم 7 قرائت نداشته. نزل القرآن علی 7 احرف، اونی که اهل سنت میگن 7 جور قرآن نازل شده، 7 ورژن قرآن نازل شده، ما اونو قبول نداریم. ما میگیم یکی بیشتر نبوده، القرآن واحد، نزل من عند الواحد، یه قرآن بیشتر نبوده. این مسئله دوم. مسئله سوم، خب ما این متن نوشته شده، این سیاهه، این چیزی که الان نوشته بودن و نقطه نداشت و حرکت نداشت، اعراب نداشت، جلوی یکی میداشت یه جور میخوند، جلوی دیگر یه جور دیگه، این اختلاف قرائت ها کسی هست یک قرائت دقیق تا پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم داشته باشه؟ آیا کسی هست بگوید پیغمبر دقیقا این مدلی خونده و من هم 10 تا سند دارم که پیغمبر این مدلی خونده، نقطه ها این طور بوده، حرکات این طور بوده، سین شین نشده، کسره زمه نشده، این مدلی پیغمبر خونده؟ آیا کسی تا خود حضرت متواتر به قرائت خاصی داره؟ حفص از عاصم، از ابو عبدالرحمن سلمی، از امیر المؤمنان، از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، یک خبره. این قرائت حفص از عاصم، این که ما الان داریم میخونیم، این خبر واحده، این مدل خبر واحده، این رو هم ما قبول داریم. کلیپ شماره 2 رو ببینیم، فرمایشات آیه سید کمال رو.
پس نه هی هو نکنید، قرآن رو میخواد کاری بکنه. چه ربطی به قرآن داره آقا؟ بنده اگر پیغمبر این را وضربوهن خانده و ثابت بشه، بندم همین رو دیگه معنای قرائت نیست، اصلا قرآنه، قرائت نیست. آه اینی که دست ما هست رفقا این قرآن نیست، اینه، اینیست که حفص از عاصم و عاصم از تابعین و تابعین از اصحاب پیامبر و اصحاب پیامبر از پیامبر دارن، یعنی چهار پنج واسطه میخورد.
خب بله مشاهده کردی این فرمایش هم درست در اینجا اهل سنت به حیث و بیس افتادند، خواستن ادعا کنن متواتر است ولی هیچ توجیه درستی نتونستن بیارن، لذا خیلی از علمای اهل سنت خودشون به صراحت تصریح به عدم تواتر قرائات، نه متن، نه اون سیاهه، اون سیاهی که بدون نقطه و بدون حرکت بوده اون متواتره، اما قرائات اینکه حالا نقطه هاشو چجور بذاریم، اینکه حرکاتشو چجور بذاریم تا پیغمبر متواتره، 10 تا طریق دارن هر کدومشون، نه ندارن. این رو ما قبول داریم، این مطلب مطلب درستی است. خب حالا اهل سنت و شیعه تا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برای قرائت خاصی سند صحیح ندارند، متواتر ندارند. سند صحیح چی؟ حفص از عاصم، از ابو عبدالرحمن سلمی، از امیر مؤمنان. آیا این خبر راوی هاش ثقه نیستن؟ خب اگه ثقه بودن قبول میکنیم. آقای سید کمال حیدری در اینجا آمدن روات رو شروع کردن به تضعیف کردن و گفتن حفص ضعف داره، عاصم ضعف داره، لذا این سند یک سند ضعیف است، حتی سند معتبری نیست که بشه بهش عمل کرد. کلیپ بعدی با هم ببینیم.
حرف بنده نیست، حرف کیا؟ حرف آقای خویی که یک آدم ملای محقق از بزرگان معاصرین، مستند العروة الوثقا، کتاب الصلاة، الجزء سوم، در صفحه 474. دقت کنید عبارت را، میخوایدم بنویسید بعدا برید اینو در بیارید. میگه این حفص که این قرائت بهش منتسب شده، على ان بعض هؤلاء التلاميذ، شاگردای کی؟ شاگردای عاصم دیگه، چون این قرائت از کی آمده؟ از عاصمه. شاگردش کیا؟ حفص یا حفیص؟ معروفون بالفسق والكذب. اینا چی بودن؟ ها نه فقط فاسق و دروغگو بودن، چی بودن؟ اصلا مشهور بودن که آدم های چی هستن؟ که حفص الراوی لقراءت عاصم. منم نمیخوام تطبیق کنم، تصریح آقای خویی. این کجا؟ در مستندش. آقا پس ما چی داره میخونیم؟ آقا بحث فقهی من داره نمی کنم، رساله عملیه، رساله عملیه رو جون کنم به مرجعتون، من بحث علمی داره میکنم. دقت کنید، این یک مورد. مورد دوم، این البیان فی تفسیر القرآن کیا؟ امام اکبر، زعیم الحوزه العلمیه، آقای سید ابو القاسم خویی، استادمون، در صفحه 131 تا میرسه آقا وقرأ زول أود فلان في فلان، وقال ابن أبي حاتم عن عبد الله عن أبيه متروك الحديث. حديثي أجر حديث ابن أبي ناقل كرد إيشون شيء قبول كنم يا ترك كنم آه بقى ترك كنم ده شر شو دروغ بوده. وقال عثمان الدارمي ليس بثقة إن بزرجان أهل تسلم وغيره عن ابن معين. وقال ابن المديني ضعيف الحديث، وقال البخاري تركوه، وقال مسلم متروك، وقال النسائي ليس بثقة، وقال لا يكتب الآخر. لذا إنها آمدا قفتنها حفص در حديث دروغوه در قرآن عادلة. چون چه کار بکنن اگر بگن آقا ایشون یه آدم دروغوه، پس این قرائت چی میشه دیگه، معتبر یا غیر معتبر؟ مجبورن اومدن تمییز قائل بشن بین نقل حدیث از حفص لنقل قرآن جی از عاصم.
خب ملاحظه فرمودید ایشون اومدن با توجه به دو متنی که از مرحوم آیت الله خویی نقل کردن، گفتن حفص از عاصم، خب عاصم ضعیف است. ما این عبارت ها رو نگاه کنیم. این اولی در شرح عروه آیه خویی که بیان کردند، شرح عروه الوثقا، اگر بشه اینجا رو زوم کنم اتاق فرمان، این قسمت میتونن زوم بکنن. الا ان بعضها اولاء التلامیذ معروفون بالفسق والکذب که حفص راوی لقراءت عاصم علا ما صر حبی فی ترجمته، پاورقی شماره یک کجا داده؟ لاحظ تفسیر البیان، برو به تفسیر البیان. احسنتم. خب ما ببینیم تفسیر البیان رو نگاه بکنیم، ببینیم تفسیر البیان چی گفته راجع به این. همون متنی کهشون آورد، البیان میاد میگه که اما حفص فهو ابن سلیمان کان ربی و عاصم قال الذهبی، ذهبی سنی در مورد او گفته. خب سوال ما اینه، آقای سید کمال حیدری، آیا شما برای بررسی شرح حالی یک راوی بر اساس مبانی شیعه رجال اهل سنت رو نگاه میکنی؟ آقای خویی اینجا فقط ترجمه رو گفتن، اونجا به عنوان یک بحث با خلاف اهل سنت رو مطرح کردن، چون اهل سنت اعتقاد به تواتر قرائت دارن، ایشون میگن آقا این که شما دارید میگید بر اساس مبنای خودتون ضعیفه. اما آیا این دو نفر بر اساس مبنای شیعه هم ضعیف هستند؟ حفص و عاصم آیا طبق مبنای شیعه ضعیف هستند یا طبق مبنای شیعه نامعتبر هستند یا حداقل حسن میدونن اینها رو؟ اینا بحثا مشخصه یک به اصطلاح خلط مهمی اینجا رخ داده بین این دو مسئله. خب بعد از این قضیه که میاد تضعیف رو به جای اینکه بر اساس مبانی شیعی باشه بر اساس مبانی اهل سنت مطرح میکنه، مسئله دیگری رو مطرح میکنه. میگه آقا این قراء قرائت هاشون اجتهادی بوده. یعنی چی؟ یعنی این که اگر قرائتی کرد این رو بر اساس اجتهاد خودش مطرح کرده، نه اینکه از فلانی از فلانی از فلانی از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم. با توجه به این قضیه اگر اجتهادی باشد، خب این اجتهاد چه زمانی حجت است؟ زمانی که یک معصوم تاییدش بکنه یا زمانی که نقل توسط معصوم باشه. کلیپ شماره 4 رو با هم دیگه ببینیم.
یعنی حفص از عاصم این رو گفته؟ بله. میتونید ثابت کنید که این رو پیغمبر فرموده؟ بله. اهلا بالوفاق، بشین ما بحث کنیم. میتونید ثابت کنید که امام صادق این رو همینطور خونده؟ بله قبول. میتونید ثابت کنید یک معصومی از ائمه اثنی عشر آیه رو همینطور خونده؟ بیایید دلیل بیارید. آه
خب پس ما با توجه به اینکه راوی ضعیف است اگر امامی تایید کرده باشه قبول میکنیم. شبیه همین رو به عربی هم گفتن و در او تقریر معصوم رو هم آورده. کلیپ شماره 5 رو اگر پخش بکنن ببینیم.
اولا اقل هذا الطريق الثالث اللي كثير يذهب بهذا الاتجاه الثالث وهو انه يقول لاقرار الائمه انهم قالوا للناس اقراوا كما يقراوا ماذا، هذا الطريق اللي الان، وهذا ان شاء الله ناتي نشوف تام لو مو تام. مولا
ایشون اجمالا میگه معصوم تقریر کرده باشه، حالا بحث میکنیم قبول هست یا نه. اگر معصوم تقریر کرده باشه قبول میکنیم. خب اما اینکه کلی این قرائت ها اجتهادی است، چه مقدار قرآن اجتهاد این هاست و چه مقدار نقل ها اجتهادی است؟ ایشون میاد میگه تمام نقل ها از اول تا آخر اجتهادی است، میتواند اجتهادی مطابق واقع باشد، میتواند اجتهادی مخالف واقع باشد. کلیپ شماره 6 رو با هم ببینیم.
کو جلد دومش؟ آه اینا معجم القراءات القرآنیه، این جلد اولشه، اینم جلد چیه؟ هشتمشه. در این کتاب از کتابها جمع کرده، خودتون بخونید ببینید چقدره. بله اینها سوره نصر، حتی سوره های قصار که کلماتش دیگه مشخصه باید اختلافی توش بشه نباشه. حالا سوره اخلاص، آقل هو الله احد هو الله را یه طوری، احدون الواحده، احدون الله داره، احد الله داره، لم یلد و لم یولد، کفوان کفان داره، کفان داره، کفوان داره، کفوان داره، کفان داره، کفان. آقا کدومش رو بخونیم ما؟ کدومشون قرآن اینا؟ یک، دو، سه، چهار، پنج، شیش و هفت، هشت، نو. اینا آقا چند تا اختلافه؟ دقت کنید آقا، اینم سوره علقه، اینم سوره ناسه. دقت کنید رفقا، میگه در مواردی، آقا واقعیت رو بگید، در مواردی، دقت کنید، 10243 مورد ما اختلاف قرائت داریم. چقدر آقا؟ میگه در موارد، آقا چی در مواردی؟ اینا، اینا. حالا پایان نامه ای نوشته شده اینه، من اون رفقای که اهل مطالعه هستن من مراجعه کن، القراءات علما من علوم القرآن، اونجا از کتاب های مهم آقا، المنجی الاسود، اونجا میگه آقا 50% فإن الآيات التي وقفنا فيها على اختلاف في القراءة تجاوز 50%. 50% قرآن چی داره آقا؟ اختلاف قرائت داره. اون 50% دوم ما نمیدونیم، چون امکان داره چیه؟ اختلاف قرائت نباشه، ولکنه معلوم نیست که این قرائت کیه؟ خود پیغمبر به ما نرسیده است.
خب ملاحظه فرمودید، ایشون به صورت میگه کل قرآن ممکن است قرائت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نباشد و اجتهادی باشد. قرآن یعنی اون قرائتی که داریم میگیم ها. خب آیا می شود اساساً اینها چیزی خارج اون قرائت گفته باشند یا ما چیزی خارج اون قرائت بخونیم؟ ایشون میگه بله، خب اونا خوندن ما میخونیم، اگر ما چیزی فهمیدیم اونا نفهمیدن، خب ما چوری که فهمیدیم میخونیم. کلیپ شماره 7 رو با هم ببینیم.
ما هیچ دلیلی نداریم که اکتفا کنیم به این قرائت هایی که چی دست ما هستن. ما میتوانیم چی؟ یک قرائت دیگری انتخاب کنیم غیر از این قرائت ها. چرا؟ چون اونها اجتهاد کردن و بر اساس مبانی که داشتن، ادبی، لغوی، اعتقادی، مبانی دیگر، گفتن اینطور باید این کلمه خونده بشه یا چی؟ یا اونطور خونده بشه.
خب ملاحظه کردید، یعنی ایشون میگه حتی ممکنه ما یک اجتهاد داشته باشیم خارج اون قرائت ها. خب آقا حفص از عاصم مطمئنید شما اینها ادعای نقل نداشتن و اجتهاد بوده؟ بله، حفص از عاصم اجتهاد بوده طبق مبنایی که آیه صد کمال مطرح می‌کنن. کلیپ شماره 8 رو ببینیم.
چون در جلسه قبل بیان کردیم عاصم دو شاگرد مستقیم داشتن و اون حفص و ابوبکر، و این قرائت، قرائت حفص از عاصم، نه قرائت ابو بکر از عاصم. این یک نکته. نکته دوم، نه حفص این را ادعا کرده، نه عاصم این را ادعا کرده که این قرائت، قرائت پیغمبر است یا قرائت امام معصوم است، بلکه اجتهاد خود ایشون بوده است، حالا یا از تابعین، تابع التابعین و از صحابه گرفته شده.
خب ملاحظه فرمودید اینها رو ایشون مطرح کرده، جنبندی که ایشون میکنه میگه باید در کل قرآن اجتهاد کرد. حالا اون کلیپ بعدیست، نه رو نمیخواییم ما. آها سرجم آیه سر کمال، خب چی کار باید بکنیم؟ جنبندی نهایی چی میشه؟ ایشون یه مطلعی مطرح میکنه. کلیپ شماره 10 رو تا فرم میتونه آماده کنم با هم ببینیم. کلیپ ده
ایدن مدن افر واقعا مدن افر لابد ان نتبع عشان القواعد، بعد ما عندنا طريقة أخرى، عندنا طريقة أخرى، إلا أنه ماذا؟ أصير أخبار جنابك وتغلق باب القرآن. وإحنا ما دلنا بحمد الله تعالى أغلقنا باب شنو؟ باب الرواية. فمن يجمع بين المنهج الإخباري وبين منهجنا يرتاح شنو؟ شنو؟ الله يقول بعد يصير نظره نظر منه المرزا، مرزا القمي مولانا صاحب القوانين اللي قال انسداد باب العلم وال علمي خلاص ما عندنا طريق نحتاط بقدر ما نستطيع والسلام على من اتبع ما عندنا طريق آخر.
خب دیگه آخرش به صراحت گفت حالا چراش رو عرض میکنم. به صراحتشون فرمود که ما خب روایات رو که طبق اون روشی که شیعیان به صورت رایج قبول دارنشون قبول نداره، قرآن رو هم که میذاره کنار با این تجربه این مسائل مجبور میشه قرائت‌ها رو بذاره کنار. حالا چراش رو عرض میکنم، مجبور میشه بگه ما نه علم داریم نه علمی، نه یقین داریم به مطلبی از مطالب قرآن و سنت و نه اینکه ظن معتبر داریم. چیکار باید بکنیم؟ باید احتیاط بکنیم. خب این یه اجمالی از فرمایشات ایشون رو ما دیدیم با کلیپ ها. حالا ما بریم سراغ چند نکته ای که ایشون مطرح کرده علاوه بر این، در سایتش هم هستش دیگه، حالا چون بحث عربی بود اونها دیگه خیلی ترجمه نکردم. آقا اگر معصوم تقریر کرد یکی از این قرائت ها رو یا بعضیش رو حجت میشه یا نه؟ ایشون گفت بله، اما به چند شرط حجت میشه. یک، تقریر زمانی در نظرشون حجت است که یک مسئله اجتماعی رایج شده باشه. این حالا اختلافی خودش نمیگه اختلافیه. یعنی چی تقریر؟ یعنی اینکه در جامعه یه مسئله اتفاق افتاده، امام بیاد راجع به او صحبت بکنه، او رو تایید بکنه. خب ایشون میاد در اینجا میگه چی؟ میگه اگه مسئله اجتماعی باشه، نه اینکه آریسه پرتی بوده کسی توجه نداشته. دوم، مسئله اجتماعی که از زمان معصوم باید باشه، نه که مسئله اجتماعی 200 سال بعد از معصوم یا پس معصوم تقریرش کرده، معصوم تاییدش کرده. سوم، این تقریر رو باید قطعی و ثابت باشه. البته ترتیب رو ایشون به ترتیب نگفتن، بر دو سه رو جابجا کردن، ولی به اساس همین رو گفتند. بعد میان سراغ روایت هایی که از اونها تقریر رو برداشت میکنند. میفرمان این روایت ها یا دلالت ندارد یا اگر دلالت دارد فقط برای بعضی از سوره های کوچک است، مثل سوره توحید، چون روایت درش اومده اقرا و کما یقرا الناس، همونطور که مردم میخونن تو هم بخون. این سوره هم چون خیلی اختلاف توش نیست، اختلافاتش هم خیلی تأثیر در معنا ندارد، لذا اون اشکال نداره بخونیم. خب آقای سید کمال، راه حل شما چیست؟ شما میگه اگر ما جایی قرائتی رو اجماعی دیدیم میشه برای ما حجت، قدی نمیشه. اگر اغلب یک طوری خوندن اون میشه برای ما حجت. اگر در جایی روایت صحیحی بود میشه برای ما حجت. اگر مطابق با قواعد نحوی و صرفی و بلاغی بود میشه برای ما حجت. اگر دیگر نظرها با ادله قطعی مخالفت داشت نظر مخالفش میشه حجت. اگر دیگر نظرها با منظومه فکری قرآن سازگاری نداشت نظر مخالفش میشه حجت. یه مثالی هم میزنه، مثلا انما یخشى الله من عباد العلماء، تنها علما هستن که از خدا میترسن. حالا برعکس بخونیم، انما یخشى الله من عباد العلماء، اگه اینطور بخونی یعنی فقط خدا از علما میترسه، از هیچ کی نمیترسه. میگه نمیشه که، معنی نداره. لذا میگه بعضی از قرائت ها مخالف قطعی است، لذا اونها خونده نمیشه. این مجموعه صحبت های ایشون. اما ما از ابتدا شروع کردیم، گفتیم آقا جان اون تضعیف راوی بر اساس مبنای اهل سنت که برای ما حجت نیست. دوم، این که شما دارید مطرح میکنید تمام قرائت ها اجتهادی بودند و هیچ کدام روایت نبوده، این از کجا شما آوردید؟ برعکس، ما در کتاب شریف کافی روایتی داریم. به صراحت امام باقر علیه السلام می‌فرمایند، نامی است که وکان من نبذهم الکتاب ان اقاموا حروفه و حرفوا حدوده. یکی از کارهایی که انجام دادند امتهای گذشته و دشمنان اهل بیت، آمدند حروف قرآن را، حروف قرآن را اقامو برپا داشتند، حروف درست ادا می کنند. و حرفو حدوده، اما آن نتیجهی که ازش به دست میاد رو تحریف می کنند. فهم یجتهدونه یا یروونه، چیو اینا بیان می کنند برا مردم؟ اجتهاداتشون رو یا روایتاشون رو؟ یروونه. روایت از کی میتونه باشه؟ اگر من روایت اجتهاد کنم که ارزش نداره. اقامه حروف چه زمانی ارزش داره؟ زمانی که اجتهاد مثلا زید و عمرو بیان بکنم یا فرمایشات پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم رو. اقامه حروف با روایت بوده بر اساس روایات شیعی. ما قرائت هایی داریم، روایات تایید میکند این نکته رو، که ما قرائت هایی داریم که به نقل به حالت روایت از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بوده. بعد دوباره میاد میگه والجهال یعجبهم حفظهم للروایه. جهال فقط این که روایت ها رو حفظ میکردن، یعنی روایت های قرائت قرآن رو، چون یک روایت در باب علوم قرآن داریم بهش میگن روایت فلان روایت فلان، اینا روایت ها رو حفظ میکردن براشون خیلی جذاب بود، جاهل بودن، اما چون مراعات نمیکردند حدود قرآن رو، علما ناراحت میشدن. پس مسئله اول اونها دنبال روایت بودن بعضیشون، این نبوده که همه به اصطلاح دنبال اجتهاد باشند. نکته دوم، خیلی از قرائت ها، شما میگید قرائت ها قرائت معصوم نبوده، ادعا نکردن قرائت معصوم باشد، برعکس بریم مجمع البیان مرحوم طبرسی رو ببینیم. الفن الاول فی تعداد آی القرآن و الفائده فی معرفت ها، اعلم ان عدد اهل الکوفه اصح الاعداد و اعلاها اسنادن. سند داره عدد آیات قرآن کوفی ها، این تقسیم بندی که برای آیات قرآن کردن. چرا؟ لانه مأخوذ عن امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، از پیغمبر، از امیر المؤمنین گرفتند. قرائت کوفی، مدل قرائت کوفی، مدل رایجش به حضرت علی علیه السلام میرسیده. این واسه اهل کوفه است، نه واسه یه نفر. خب مرحوم طبرسی یک شخصیت جا افتاده در علم تفسیر است، متوفای 548 برای قرن 6 و قرن 5، همون زمانهایی است که باز شما یک تکیه خاصی و اعتماد خاصی به متقدمین میدهید. نکته دیگری، شما فرمودید که خود حفص از عاصم هم ادعا نکردند که اینها از حضرت علی علیه السلام یا پیغمبر باشد، اتفاقا برعکسه. در کتاب‌های متعددی آمده، حالا من از کتاب ابن جزری نقل می‌کنم، جلد 1 صفحه 111، میگه که حفص رفت پیش استادش عاصم، گفت آیا عاصم شما یه شاگرد دیگه غیر من داری؟ اون شاگرد که اسمش ابوبکره یه جور دیگه میخونه، نکنه به اون درست یاد داری به من غلط یاد دادی یا برعکس؟ گفت ببین، قال لا قلت لعاصم ابوبکر یخالفنی فقال اقرأت که به ما اقرأنی ابو عبدالرحمن السلمی عن علی ابن ابی طالب، برای تو روایتی که از ابو عبدالرحمن سلمی از علی ابن ابی طالب است رو نقل کردم، برای او قرائت عبدالله ابن مسعود رو نقل کردم، که عرض کردیم عبدالله نقل به معنا رو جایز میدونسته، لذا او خیلی ممکنه پرت بخونه، اما تو دقیقا همونی که علی ابن ابی طالب میخواند میخوانی. پس این ادعا نکرد اجتهاد است، و اگر ادعای اجتهادی هم داشته باشد اجتهاد حضرت علی علیه السلام هست، که ما اجتهاد برای حضرت قبول نداریم، میگیم ایشون معصوم بوده اصلا. پس این نیستش که اینها نسبت نداده باشن، خودشون اجتهاد کرده باشن، نه، بعضی از قرائت های رایج از جمله قرائت های کوفی قرائت هایی بوده است که به خود معصوم نسبت داده شده. یا قرائت حمزه، حمزه از شیعیان امام صادق علیه السلام بوده، از روات بسیار معروف، شیخ همه قراء به حساب میاد، در شرح مشکل الآثار نقل میکنه، خودش میگه من دو مدل قرائت دارم، قرائتم از ابن ابی لیلا فعلا حرف علی، قرائتم از ابن ابی لیلا به همون مدلی بود که علی ابن ابی طالب میخواند، نه جور دیگه. شرح مشکل الآثار همون جلد 1 309 و جلد 14 23، فما کان من قرائت ابی ابن ابی لیلا فعلا حرف علی، پس مشخص قرائت حضرت علی شی بوده در اون دوران، این نبوده که ندانند، نه، خیلی واضح بوده براشون، پس به معصوم رسوندن. در نور الغبس به بقیه جام همین نقل کردن. خب مسئله دیگه، ما دو تا قرائت داریم، قرائت حمزه و قرائت حفص از عاصم که جفتش به حضرت علی میرسه. حمزه یکی از دو قرائتش، حفص از عاصم هم که خود قرائتش. افرادی از شاگردان خاص ائمه علیهم السلام مثل عوان، دیگه عوان جایگاهش در بین رواتشی معروفه، عوان در باب قرائت شاگردی بر به اصطلاح عاصم رو کرده یا شاگردی حفظ رو کرده. خب عوان رفته همین قرائت رو گرفته، عوانی که با معصومش ارتباط داشته. من عبارتهایی در کتابهای مختلف آمده راجع به عوان، از جمله سمعت عوان ابن تغلب و ما رأیت احدا اقرأ من قط، در باب قرائات در به اصطلاح تهذیب المقال، مرحوم تهذیب المقال آقای ابتهی آورده میگه ما رفتیم قرائت رو از عوان شنیدیم و از همه بهتر قرائت داشت و ذکر قرائته و الی آخرها. یه قرائت مخصوص برای خودش داشته، یه مدل قرائت داشته. خب عوان ابن تغلب از اصحاب خاص امام که قرائت داشته، امام متوجه این نبوده و خودش هم شاگردیه به اصطلاح زر ابن حبش، زر بر ابر عبدالله ابن مسعود و قرائت کرده بر ابی عبدالرحمن سلمی و سلمی هم بر حضرت علی علیه السلام. خب ما چیکار کنیم؟ پس ما قرائت از حضرت علی علیه السلام داریم در قرائت های مختلف. اصلا فرض بکنیم از حضرت علی علیه السلام قرائتی نباشد، اینا اجتهاد کرده باشن، بریم مرحله بعدی. یعنی فرض بگیریم که اینها قرائت هاشون از حضرت علی نیستش، اجتهاد کرده بودن. خب این قرائت ها عرضه شده بر امام صادق علیه السلام. حمزه همون قرائت معروف قرائتش را به امام صادق علیه السلام عرضه کرده. در شرح نخبة الفکر ملا علی قاری جلد 1338 میگه قرأ علی جعفر صادق به اسناد المسمى به سلسله الذهب، بر جعفر صادق همان سندی که معروف به سلسله الذهب است را خوانده است. راجع به حمزه صحبت میکنه، اول میاد در شرح حال برادر حمزه، بعد میاد راجع به خود حمزه صحبت میکنه. حمزه ابن حبیب کی بود؟ توضیح میده قرأ علی جعفر صادق به اسناد المسمى به سلسله الذهب. خب امام صادق علیه السلام گفتن قرائت تو درسته، وقتی یه چیز عرضه میکرد قرائتش رو بر کسی، او استاد تایید میکرده، از اول تا آخر قرآن اومده به حضرت عرضه کرده و حضرت هم اصلاح میکردن، چون عرض فقط نبود که بخونه حضرت هم گوش بدن بیکار، نه اصلاح میکردن. خب حمزه قرائتش قرائت کوفی به حضرت عرضه کرده، ما میگیم آقا قبول نداریم این رو، تایید معصوم هست اینجا. در غایت النهایه با تصریح کرده که بر امام صادق علیه السلام عرض داشته. یاقوت در معجم الادبا میاد تصریح میکنه، میگه قرائتهاش رو عرض کرده بر چند نفر، از جمله بر اعمش و از جمله بر امام جعفر صادق علیه السلام، در معجم جلد 3 262 اخذ القرائت عرضن علن اعمش و الامام جعفر ابن محمد صادق. حالا این فرد قرائتش پیش امام خونده، امام تایید کردن. اهل سنت گیر هستن، نمیتونن بگن ما معصوم قرائت رو تایید کرده، اما شیعه که میتونه بگه آقا بعضی از قرائت ها رو معصوم تایید کرده، ما مشکلی نداریم، ما اون قرائت مورد تایید معصومه. نکته بعد، شما قطعا در جریان روایات هستید. خب این همه روایاتی که یا ارجاع به قرآن دادن، برو فلان آیه رو ببین، برید قرآن بخونید، برید چیکار بکنید، قرآن برای شما حجت. امیر مؤمنان به ابن عباس گفتن با قرآن با اونو مناظره کن. خب با کدوم قرائت مناظره کن؟ حد اکثر باید بگیم آقا قرائت قابل قبول، قرائت اجتهادی، اگر این باشه قرائت اجتهادی هم خود معصوم تایید کرده، حد اکثر میشه دیگه. لذا در روایات متعددی ما داریم که ائمه علیهم السلام در جلوشون می اومدن مناظره در باب قرائت قرآن می کردن. در کتاب رجال کشی ماجرای معروفمون شامی که اومد خدمت حضرت، حاجتو که ای رجل چی میخوای؟ عرض کرد بلغنی انکه عالمون به کل ما تسألو ان، هر چی ازت میپرسن شما جواب میدید، اومدم با شما مناظره کنم. حضرت فرمودند خب در چی؟ قال فل قرآن و قطعه و اسکانه و خفضه و نصبه و رفعه. در باب قرآن، در باب سکونش، کسرش، نصبش، رفعش، یعنی قرائتش، در باب قرائت ما با شما مناظر کنم. امام نفرمودند من روایت می کنم از پدرم، از جدم، از نه. گفتن یا همران دونک الرجل، همران برو باش مناظره کن. مناظره در چی بود؟ در اجتهاداتشون در باب قرائت بوده یا در باب سندش دیگه؟ غیری نمیشه باشه که. حضرت تایید کردن، گفتن اگر بر همران غلبه کردی بر من غلبه کردی، و همران هر چی او سوال پرسید جواب داد، این طور همه رو دقیق. بعد گفتن حالا تو بپرس از اون شامی. شروع کرد همران چند تا سوال راجع به قرآن پرسیدن، اون گیر کرد اینجا رو شروع بخون بلد نیست، اینجا بلد نیست، اینجا بلد نیست. پس در باب قرائات جلوی حضرت مناظره می‌کردن. پس مسئله قرائات یک مسئله بوده برای اونها حل شده بوده برای اصحاب ائمه علیهم السلام، این نبوده دچار مشکل باشن. خب یک مطلبی آقای سید کمال فرمودند که این یه مقداری جای بسیار تعجب داشت. گفتن که من متن عبارتشونم اگر بیارم، گفتن که به فرض ما فرض بگیریم در اونجا یک تقریری هم باشد، اما این تقریر برای ما حجت نمی شود. به چه دلیل؟ به این دلیل که اگر بخواهد حجت بشود باید ده ها روایت بیاید تا برای ما تقریر معصوم ثابت بشه. من لینک سایتشونم باز بکنم از خود سایت برای شما نشون بدهم. در اگر باز بکنه، تا باز بکنه متنشو براتون میخونم. آمدند و مطرح میکنند، میفرمان بینی و بین الله اذا کان الائمه بصدد امضاء القراءات المشهوره، اگر ائمه در صدد امضای قرائت های مشهور بودند، اگر ائمه به دنبال امضای اون قرائت های رایج بودند چیکار باید میکردند؟ در اینجا ائمه علیهم السلام باید می آمدند طبق فرمایششون، آنقدر می گفتند از اصحابشون تأکید می کردند و یکثر الجواب من الائمه علیهم افضل الصلاة والسلام، که آقا این قرائت درست هست یا نه، باید ده ها روایت باشه، لذا وجود دو سه روایت به درد ما نمی خوره. این فرمایش آقای سید کمال حیدری است. ما اینجا یک سوالی از ایشون داریم. آقای سید کمال عذر می خواهیم، مثالی که بعد میزنه میگه سیره اغلاییه. اگر فرض بگیری سیره اغلا، یعنی اغلا یه کاری انجام میدن همه عالم انجام میدن، اگر امام بخواد ردش بکنه باید یه روایت، دو روایت، ده روایت، انقدر بگه تا مردم بفهمن نظر امام مخالف اینه. خب دوباره عرض میکنم، ایشون میفرمایند در باب قرائات باید یک سیره قطعیه برای ما ثابت بشه، ده ها روایت باید بیاد تا ثابت کنه امام موافق این قرائت بوده. همونطوری که در باب سیره عقلا، یعنی چی؟ یعنی اگر عقلا یک روش عام میدارن همه انجام میدن، اگر امام مخالف بود باید بیاد اینقدر تأکید کنه همه بفهمن امام معصوم با این مخالف است با این روششون، و این همه دارن انجام میدن، باید حجت بشه. آیه سید کمال اینجا استدلال شما دقیقاً برعکس نیست. همه دارن قرائت ها رو میخونن، روزی 5 تا نمازه، تازه اگه مستحبی نخونه، تو هر نمازی 2 رکعت هم دو سوره، تازه اگه تو 3 و 4 نخونه، و اونام فقط قل هو الله نمیخونن، خیلی سوره های دیگه هم میخوندن. این هم قراء بوده، این هم قرائت های مختلف بوده، این هم استناد به قرآن بوده. اگر امام میخواست ردع بکند و من بکند باید ده ها روایت میگفت. اتفاقا اینجا همین سکوت امام کفایت میکنه، اگر روایتی هم نبود ما میفهمیدیم معصوم راضی است. لذا خودشون در اون کلیپشون میگن که همون روی کلیپ عربی، روشی که خیلی ها رفتن. خب بله خیلی ها باید این روشه برن، خیلی طبیعیه، مسئله شاقی نیستش. جلوی امام معصوم مردم دارن صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشا هر روز 5 نماز، هر نمازی دو رکعت حداقل دارن قرآن میخونن. خب باید بیاد بگه این روش اشتباهه، باید بگه درست بخونید. خب نگفته، همین که نگفته یعنی که میخونن درست، اصلا نیاز به گفتن نبود. همونطوری که در باب سیره عقلائیه اگرش انجام میدن اگر رد نکرد یعنی قبوله، برای ردش باید ده ها روایت بیاد نه برای تاییدش. در باب قرائت هم همینه، برای رد قرائت باید بیاد ده ها روایت بیاد نه برای تاییدش. خیلی ساده میشه قضیه رو حل کرد. خب این راجبه حل قضیه که ما خیلی ساده حلش کردیم، نه مسئله شاقی نیستش. در پس شیعه میگوید ما تقریر معصوم داریم، جدا از اینکه چندین روایت هم داریم، حالا روایت هایی که اصلا نیازش بررسی بکنیم. ایشون اومدن چند تا راه حل گفتن. یک، اجماع بر یک قرائت. آیه سید کمال اجماع بر قرائت، اجماع اجتهادی، اینا رو شما حجت میدونید؟ یعنی شما آمدید آخر کار یه راه حلی مطرح کردید، گفتید اگر اجماع باشه. خب اگر اجماع بود شما خودت اجماع رو قبول میکنی، اجماع برای شما حجت نیست. بارها گفتی اگر حرفی بزنن ما اونا رجالی هستن، ما هم رجالی هستیم. پس طبق مبنای خودتون اجماع بر قرائت که اصلا فایده ای نداره، اصلا شاید همش اشتباه خونده باشن. دوم، اغلب طوری بخوانند اجماع نباشه، این که دیگه به طریق اولا اشکال داره. سوم، در یک روایت صحیح بیاید. خب شما که خودتون میدونید مبناتون با روایات چطوره، وقت شما میتوانید روایتی با متن صحیحی که درش عبارتی از قرآن آمده باشد پیدا بکنید و بعد به اون استناد بکنید؟ بیارید نشان بدید مطابق مبنای خودتون. پس اینم که به درد نمیخوره. چهارم، اگر مطابقت با قواعد نحوی و صرفی و بلاغی داشت اون حجته. خب اگه هر دو تا هر سه تا قرائت مطابقت داشتی چیکارش میخواید بکنید؟ که اغلب قرائت ها مطابقت داره، چون قرائت هایی که مخالف نحوه که تقریبا همه گذاشتن کنار. پس اینم به درد نمیخوره. گفتید اگر قرائت های دیگر با ادله قطعی معارض بود این قرائت مقدم میشه. خب اگه نبود چی؟ دوم، اگر اون معارض قطعی داشت اون قطعا باطل بود، ما از کجا بدونیم این درسته؟ شاید یه جور دیگه است، اینم اشتباه باشه. اون قطعا اشتباه، این احتمالا اشتباه، پس اینم حجت نشد. گفتید اگر قرائت دیگر با سیاق کل قرآن در تعارض بود یا با سیاق قبل و بعدش در تعارض بود، حالا اگه اون در تعارض اون باطله، اون بطلانش ثابت میشه، اما حجیت این که ثابت نمیشه که. پس شما چجوری میخواید از قرآن استفاده بکنید؟ پنج تا راه حل دادید یا شش تا راه حل دادید، این راه حل‌ها هیچ کدامش طبق مبنای خودتون ارزش علمی نداره واقعا. یا باید برگردید به اون مبانی که همه علمای شیعه گفتن و دیگه اصلا اشکالات به علمای شیعه بردارید، یا واقعا شما باید بگویید من نه روایات رو اون مدلی که همه قبول دارن قبول دارم، نه قرآن رو، که میشود همون چیزی که ایشون دقیقاً در اون کلیه شماره 10 گفت مجدد کلیه شماره 10 رو با هم ببینیم.
اذن ماذا نفعل؟ واقعا ماذا نفعل؟ لابد أن نتبع شنو؟ القواعد. بعد ما عندنا طريقة أخرى، عندنا طريقة أخرى، إلا أنه ماذا؟ أصير أخبار جنابك وتغلق باب القرآن. وإحنا ما دام بحمد الله تعالى أغلقنا باب شنو؟ باب الرواية. فمن يجمع بين المنهج الإخباري وبين منهجنا يرتاح شنو؟ شنو؟ الله يكون بعد يصير نظره نظر منه. المرزا القمي مولانا صاحب القوانين اللي قال انسداد وباب العلم والعلمي، خلاص ما عندنا طريق، نحتاط بقدر ما نستطيع والسلام على من اتبع، ما عندنا طريق اخر.
خب ملاحظه فرمودید، شما میگه طبق مبنای ما همه رو بذاریم کنار. البته باز همینجا هم یک فرمایش اشتباهی داشتند، میگه بر فرض این که ما قرآن رو بذاریم کنار، روایت هم بذاریم کنار، انسداد باب علم و علمی ما میشیم احتیاط. خب اگر انسداد باب علمی علم و علمی بشه میشه حجیت مطلق زن، احتیاط نمیشه باز. حالا یا حجیت مطلق زن یعنی چی؟ مثلا توی کم باز کنم برای عزیزان که خیلی تخصصی نشه. اگر ما نتوانستیم از قرآن یقین پیدا کنیم به چیزی، یا روایت قطعی چیزی پیدا کنیم، نه قرآن برای ما یقین آورد نه روایتی قطعی داشتیم متواتر نبود، میریم سراغ خبر واحدی که حجت باشد. خبر واحد یه نفر گفته برای ما زن آور است، گمان آور است. بیم میگن گمان معتبر، چون آدم رازگویی است و ائمه یا به هر طریقی یا سری اقرا دستور دادن که حرف آدم رازگو رو قبول بکنیم. بیم میگن زن معتبر، بیم میگن علمی. ما یا علم داریم یا علمی، اما غیر اینو تا رو نباید قبول بکنیم. حالا اگر در مسئله نه علم هست نه علمی، نه یقین داریم نه زن معتبر، چیکار باید بکنیم؟ خب در اینجا اغلب علما فرمودن که در اینجا باب زن مطلق باز میشه برامون. حالا یا زن مطلق در باب روایات که مرحله اول باشد، که میگه آقا خب شما نمیدونید کدوم روایت حجته. فرض بگیریم علم رجال اصلا از بی خراب باشه، مثلا نتوانستیم تشخیص بدیم آقای زید و عمرو و بکر هستن یا نه، اینجا چیکار میکنیم؟ که خب آقا برای شما این تنها راه باقی مونده است، حداقل احتمال درست بودن این از جایی که هیچ احتمالی خیلی بهتره. این 20%، 30%، 40%، 50%، 70% مطابق واقع، اون که طرف دیگه اصلا هیچی. پس به این عمل بکن. پس جایی هم که باب علم و علمی منصد بشود، در اینجا تازه باب حجیت زنون باز میشه، نه باب احتیاط. پس یک مراحلیشون مطرح کرده، من خیلی تعجب کردم از این بحث ایشون. حالا چرا ایشون این رو مطرح کرده؟ فقط در باب طرح شبهه بوده؟ مسائل دیگری هم مطرح کردن در باب حجیت قول قوی، باز درش تعارضات زیادی بود که اصلا دیگه اون یک باب دیگری باز میشه بخوایم وارد بشیم، ولی چون خارج از مسئله قرآن است بهش وارد نمیشیم. روایاتی که در باب تقریر معصومین علیهم السلام آمده است، ایشون گفتن که مثلا فرض کنید امام صادق فرمان اقرأوا کما علمتم، همون طوری که یاد گرفتید بخونید براتون حجته. اومد پیش حضرت گفت آقا یه نفری دیدم داره از شیعیان شما مثلا فرض کنید داره میخونه سلامون علی آل یاسین، برای ما الیاسین خوندن. فرمان شما کاری به این نداشته باشید، شما همونطوری که بلدید بخونید، همونطور که بهتون یاد دادن بخونید، کاری به این قرائت‌های خاص ما نداشته باشید. حالا حضرت علی میاد یادتون میده بعدن انشاءالله، پس امام زمان اروان تراب مقدم الفدا میاد یادتون میده، شما به اون کار نداشته باشید. این فعلا وظیفه شما چیز دیگه است. شما میگن نه این روایت احتمال مختلفی داره. اینجا من عرض کنم در باب همین روایات هم ما مفسرهایی از علمای صدر اول داریم. فهم علمای صدر اول میتواند قرینه بسیار خوبی از مقصود از این روایات باشه، که اونا برداشتشون همین برداشت عمومی شیعیان بوده، اصلا سراغ اون احتمالات فرعی که آیه سکیان مطرح کردن نرفتند، اصلا به سراغ اونها نرفتند. بله ما اگر نیشخوری بخوایم احتمال بدیم ممکن است در اینجا یک احتمال دیگری هم باشد، بله، ولی امام بر اونا صحبت کردن، اونا اومدن برای دیگران گفتن. همونطور که خود شما میگید نقل در قرون متقدم به عنوان یک قرینه برای اعتبار روایت است، فهم قرون متقدم به عنوان یک قرینه برای مقصود از روایت است. خب اونا اومدن تفسیر کردن گفتن برداشت همه ما از این طور بوده. ما این رو فهمیدیم که ائمه اجازه دادن مثل قرائت‌های رایج بخونیم. با توجه به این قضیه هر قرائتی که در زمان معصوم رایج بوده است، یا اگر ما خیلی 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 بخوایم سختگیر بشویم، فقط و فقط قرائت حمزه و قرائت حفظ از عاصم، یا اگر سختگیرتر شدیم قرائت حفظ از عاصم که خب ابو عبدالرحمن سلمی از حضرت علی نقل کرده، عاصم هم موقع همین رو نقل می‌کرده، اینها میشه برای ما حجت. در غیر این صورت ما میایم یه مقدار بازتر می‌گیریم، میگیم آقا هر قرائتی در اون زمان رایج بود شما می‌توانید بر اساس اون بخوانید، یا اگر کسی یه مقداری بازتر گرفت میگه آقا هر گونه اجتهاد کردی در باب قرائت، چون ائمه جلوشون مناظره میکردن، اگر هر گونه اجتهاد کردی در باب قرائت و این مطابق با ادبیات عرب و مطابق منطق قرآن بود قابل قبول است، قابل پذیرش است. پس ما از خود روایات اینها رو میتونیم ثابت کنیم. این نیست که بگیم تمام مراحل رو آقای سید کمال حیدری از بین برد، هیچ کس نتونست جواب بده، فقط و فقط راه حلی که ایشون گفته. نه، خیلی راه حل‌های ساده‌تر در مراحل قبلی که ایشون مطرح کرده هست. انشاءالله که موفق باشید. از همه التماس دعا دارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
در همه دلها ای تو درونه تموم دردا بیا ای مولا بقیت الله ای عزاداره کوچه غمها قسمت میدم به عشق زهرا یه نگاهی کن به من ای آقا با دو چشم تر میزنم فریاد الاجل مولا 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 الاجل مولا